و حالا موضوعات مختلف. رتبه اول منطقه و 16 جهان رو در سال 2018 در نظام رتبه بندی سایمگو بر اساس همچنین پایگاه استنادی اسکوپوس تونستیم کسب بکنیم. ارتقای 17 پله‌ای رتبه کیفیت تولیدات مقالات علمی داغ و پر استناد کشور، یعنی مقالاتی که کاربردی ان، مقالات اثرگذار ان، مقالاتی که توی دنیا دارن به اینها رفرنس میدن. ما از سال 2011 از رتبه 39 به رتبه 21 در سال 2016 رسیدیم. اینا یک اتفاق عظیمه. تعداد دانشگاه‌های برتر ما در دنیا بر اساس نظام رتبه بندی تایمز، ببینید این حرفایی که دارم عرض میکنم بر اساس رنکینگ‌های داخلی خودمون نیست، همه رنکینگ‌های بین‌المللی است و شاخص‌های معتبر دنیاست. از 0 دانشگاه در قبل از انقلاب به 18 دانشگاه در سال 2018 رشد داشته است و آمارهای دیگری مثلا رتبه بندی لایدن، اونجا هم بحث 18 دانشگاه رو مطرح میکنه در سال 2018 در بین دانشگاه‌های برتر دنیا. خب اینا همه دستاوردهای بی‌نظیری است که به برکت این انقلاب به وجود اومده. امروز ایران 8 کشور دنیا در پرتاب ماهواره است. امروز ایران 5 کشور دنیا در فناوری نانو است. یعنی اگر میگیم انبیک یا علوم جهشی، نانو، بایو، آیتی و کاگنیتیو ساینس که علوم شناختی میشه، ایران در تمام این علوم جزو 10 کشور اول دنیاست. ایران 5 کشور در مهندسی شیمی و مهندسی انرژی بر حسب شاخص تولیدات مقالات در اسکوپوس هست. ایران 9 کشور در مهندسی عمران و مهندسی اقیانوس هست. ایران 11 کشور در مهندسی هوافضاست. ایران به حمدالله جزو 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای است که الحمدلله با گام 5 که جمهوری اسلامی ایران برداشت، مجدداً این حرکت پرشتاب کشورمون در غنی‌سازی سوخت هسته‌ای و چرخه کامل اون، از اکتشاف اورانیوم گرفته تا استخراج تا تولید کیک زرد، تبدیل اون به گاز UF6 در حوزه تولید سوخت و مجتمع‌های سوخت و موارد دیگه، همه اینها در داخل مملکت ما داره انجام میشه. من فکر میکنم اینی که مقام معظم رهبری اولین توصیه‌ای رو که در مسیر تمدن سازی، بالاخره گفتیم انقلاب اسلامی زنده است، تشییع حاج قاسم سلیمانی هم نشون داد که هیچ موقع انقلاب سرزنده تر از الان نبوده. به لحاظ جامعه شناسی و کسانی که عالم به مفهوم سرمایه اجتماعی هستند، همه متفق القول میگن جامعه‌ای که در چنین وضعیتی هست که این میزان سرمایه اجتماعی رو میتواند در تشییع یک جنرال نظامی، یک سردار نظامی تولید بکنه و مولد یک وحدت ملی باشه، حکایت از این داره که اون جامعه در آستانه یک جهش استراتژیک، یک جهش بزرگ هست، یک حرکت بزرگ هست. خب آقا برای این حرکت بزرگ، برای چله دوم انقلاب، برای این جهش بزرگ، اولین توصیه‌ای که میکنن میگن علم و پژوهش، علم و دانایی. که حالا من فکر میکنم علاوه بر اینها ما بایستی در حوزه منطقه‌ای و بین المللی هم یه قدری صحبت بکنیم، چون وقتی میگیم تمدن اسلامی، تمدن اسلامی فقط ایران رو در بر نمیگیره.
بله همینطوره.
امروز ما از سواحل مدیترانه گرفته تا کاشغر یا همون ایالت سینکیانگ چین حوزه گفتمانی نظام جمهوری اسلامی است. ما برای تمدن اسلامی بایستی برنامه ریزی داشته باشیم. این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میگن رشد علمی، ما بایستی برای جهان اسلام برنامه داشت، رشد علمی جهان اسلام برنامه داشته باشیم، برای رشد علمی عراق برنامه داشته باشیم، برای رشد علمی لبنان برنامه داشته باشیم، که حالا من نکاتی رو در ادامه انشالله عرض خواهم.
در این حال فرمایش شما ناظر بر این موضوع میتونه باشه که ما همونطور که در عرصه دفاعی و بازدارندگی و جهادی در منطقه تونستیم دست بزن رو داشته باشیم، در حوزه علمی هم به منظور تحکیم و همافزایی جهان اسلام میبایستی به عنوان یک قطب علمی طبیعتاً دانشگاه‌های ما پس ارتباط ساختاری پیدا کنن با دانشگاه‌های جهان اسلام به صورت جدی به منظور صدور این گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه علمی. بسیار عالی. آقای دکتر رمضانی، طبیعتاً نسبت به بحث دانشگاه تمدن‌ساز در دهه پنجم انقلاب اسلامی ما نیازمند این هستیم که گفتمان‌سازی پس پیرامون بیانیه گام دوم اتفاق بیفته. دانشگاه‌های ما در حال حاضر به خاطر اینکه گام دوم دچار روزمرگی نشه و نهایتاً ما بتونیم از این دانشگاه برآمده در انقلاب اسلامی، حالا مشخصا میتونه دانشگاه آزاد اسلامی باشه یا سایر دانشگاه‌هایی که در طی 40 سال اخیر در انقلاب اسلامی شکل گرفتن، فهم من این رو میگه که دانشگاهی که در تراز انقلاب اسلامی ما سراغ داریم بایستی بتونه ده ها قاسم سلیمانی تربیت کنه، بایستی بتونه ده ها احمد کاظمی تربیت کنه در حوزه های مختلف، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه حالا دفاعی که داره زحمت خودشو میکشه نهادهای دیگه. به نظر شما ما تا رسیدن به این نقطه چقدر فاصله داریم و چه اقدامات جدی بایستی اتفاق بیفته در این زمینه؟
خب به نکته خوبی اشاره کردید. اولین رویکردی که در این بیانیه مطرح شده همین علم و پژوهش است. دانشیه که معظم الله در بسیاری از سخنان خود به اهمیت آن اشاره فرموده و آن را آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور میدونند. توجه به اهمیت علم و پژوهش به عنوان یکی از سرفصل‌های کلیدی بیانیه گام دومه که دستیابی به موفقیت‌ها و فتح قله‌های دانش و ترقی و امید آفرینی در جامعه رو فراهم می‌کنه. خب دنیای غرب به وسیله همین دانش تونسته ثروت هنگفتی رو برای خودش این رو سلب کنه و با استفاده از این ابزار میتونه تسلط پیدا کنه بر کشورهای دیگه. نقش دانشگاه هم این هست که با مسئولیت و با مدیریت جهادی بتونه این علم و پژوهش رو مدیریت کنه و در راستای اقتصاد، در راستای مقاومت، در راستای استکبار ستیزی اینها رو هدفمند کنه. خب دانشگاه نقش مهمی در تبیین ابعاد دستاوردهای بیانیه گام دوم داره، به خصوص اینکه پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و رشته‌های مانند روابط بین‌الملل باید به تبیین علمی این امر کمک کنند. به عنوان مثال پژوهش‌هایی که در رشته‌های علوم سیاسی روابط بین‌الملل هست به سمت و سوی موضوعاتی مانند الگوی اسلامی ایرانی و همینطور تمدن نوین اسلامی ایرانی، محور مقاومت و از این قبیل اینها رو سوق بده. بیانیه ظرفیت بسیار بالایی برای گفتمانسازی داره که در این بین نقش اساتید علوم انسانی در پرداختن به این بیانیه و تبیین آن حائز اهمیته. گفتمانسازی این بیانیه در عرصه‌های مختلف اجتماع برکات فراوانی هم در زمینه‌های داخلی و هم در زمینه‌های روابط بین‌المللی خواهد داشت. بیانیه گام دوم انقلاب باید به صورت اسناد بالادستی نگاه شد، یعنی که این رو باید مانند اسناد بالادستی نیاز به تفسیر داره و در کنار اون مسئله یابی کنیم و نهادینه سازی کنیم در اندیشه، در عمل، تدارک ساختاری و ایجاد شرح و وظایف در کنار مؤلفه‌های اصلی کنترل و بررسی. احساس میکنم که دانشگاه میتونه که با این هفت رویکرد اساسی که در بیانیه گام دوم هست اینها رو ترسیم کنه و اینها رو تقویت کنه و روند رو به رشد کشور و اصلاح خلاهای موجود با نگاه آسیب شناسانه و رو به جلو نقاط قوت و ضعف کشور رو در مسیر اصلی خود شناسایی و نقشه راه رو نشون بده.
بسیار عالی. در ادامه برنامه جناب آقای سیف‌پور به عنوان فعال فرهنگی و دانشجویی شما راهکارهایی رو که به عنوان یک دانشجوی فعال در حوزه فرهنگی به نظرتون میرسه که این اتفاقا بایستی بیفته؟ مدیریت دانشگاهی بایستی راهگشایی بکنه؟ اون اقداماتی رو اگر ما بتونیم در واقع از زبان شما داشته باشیم که در حقیقت در تبیین بیانیه گام دوم که بخش اعظمی از بار مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی رو گفته شده که به دوش جوانها بایستی سپرده بشه، نظر شما رو میخوام در این زمینه جویا بشم.
تمدن سازی بدون تولید علم و فرهنگ و اندیشه امکان پذیر نیست. دانشجو و جوان امروز صنعتگر فرداست، اندیشه ورز فرداست، سیاست مدار فرداست، سیاست نویس فرداست. از طرف دیگه دانشگاه و دانشجو سیاست زده نیست، یعنی دارای شمع سیاسی میدونه و اجازه محل ورود سیاست مداران در دانشگاه را نخواهد داد. این به فرموده مقام معظم رهبری هم در چند سال پیش در دیدار با جوانها هم بودم. من دو تا سوال دارم و دو تا مسئله رو میخوام خدمتتون مطرح کنم با اجازه شما. مسئولین وزارت علوم و مسئولین دانشگاهی ما و کارشناسان دانشگاهی ما و محققین دانشگاهی ما جهت استعدادیابی جوانها در عرصه‌های علمی آیا کاری کردن؟ متاسفانه ما فاقد یک نظام علمی استعدادیابی در وزارت علوم، در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستیم. و اینکه اگر قراره یک کار پژوهشی و علمی انجام بشه، انقدر در موانع و پروتکل‌های اداری قرار میدن که جوری میشه که اون دانشجو از کار خودش خسته میشه. این الان میطلبه که مسئولین علمی ما این موانع رو که گفتم و پروتکل‌های اداری رجوع کنن که مسیر هموارتر بشه. ما جوانا ثابت کردیم که آقا ما میتوانیم، ما ایمانشو داریم که ما میتوانیم. در گام دوم انقلاب که وارد شدیم ثابت شد، در همه عرصه ها ثابت شد که ما میتوانیم و ثابت کردیم ما جوانا. حالا مسئولین دانشگاهی، مسئولین کشور بیان جلو، اونها هم در گام دوم به این عقیده برسند که آقا جوانهای ما توانستند و میتوانند یک باری از دوش جوانها برداشته بشه. ما متاسفانه در دانشگاه ها خیلی سخت داره میشه الان کار پژوهشی انجام دادن. در همه دانشگاه ها نمیگم، حالا بعضی از دانشگاه ها که الان مسئولین و اساتید بنده در برنامه هستن، ما انتظاری که ما جوان‌ها داریم حداقل این موانع اگر واقعا نمیشه حالا برطرفش و این پروتکل‌های اداری نمیشه برطرفش، کمتر بشه، کوتاه‌تر بشه.
بسیار عالی،
انشالله.
خیلی ممنون
سلام.
جناب آقای دکتر اسکندری، در حد یک دقیقه که دیگه زمان رو به اتمام هست، جنبندی بفرمایید و چشمنداز آینده انقلاب اسلامی رو و انتظاراتی که دانشگاه در واقع ازش میره در بیانیه گام دوم در حد یک دقیقه در خدمت شما میتونیم باشیم.
البته من تصور کردم چون این بحث رو میخواستم در سطح منطقه هم ادامه بدم. آه. و حیفم میاد که این رو نگم.
بفرمایید
آقای دکتر، چون تصور میکنم این چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن که اخراج واقعی امریکایی ها صرف نظر از این سیلی که هفته گذشته زده شد، واقعا اینجاها تو معنا پیدا میکنه. پایگاه تامسون رویترز،
البته ما قطعا در برنامه های آینده در خدمت شما
خواهش میکنم، پایگاه تامسون رویترز رشد علمی در کشورهای اسلامی رو در 30 سال اخیر تقریبا 4 برابر سطح جهانی میدونه. که ایران و ترکیه در رأسن. ببینید من عرض کردم ما اگر به دنبال تمدن سازی هستیم بایستی برای جهان اسلام برنامه داشته باشیم. خب در عراق به خاطر دیکتاتوری صدام و اون خمودی که حاکم بود متاسفانه رشد علمی متوقف شد و در کویت در دهه 80 ما شاهد یک فراز گرفتنی بودیم که بعد از اینکه صدام حمله کرد مجدداً این حرکت علمی در کویت هم متوقف شد. ولی اون چیزی که الان مشخصه که این ایران و ترکیه در رأس قرار دارن. دانشگاه آزاد اسلامی هم با عنایت به انتصاب جناب آقای شیخ الاسلام اخیراً به عنوان معاونت بین الملل این دانشگاه برنامه ویژه‌ای رو برای توسعه واحدهای دانشگاهی در کشورهای اسلامی منطقه داره. مثلا ما در عراق در شهرهای بغداد، نجف، کربلا، بصره، اربیل به دنبال این هستیم که واحدهایی رو تأسیس بکنیم. در سوریه ایزن، در لبنان خب واحدی داشتیم، در افغانستان، در آذربایجان همینطور. سال گذشته بنده توفیق داشتم به اتفاق جناب آقای دکتر ولایتی بازدیدی از دانشگاه حلب، دانشگاه شهر حلب سوریه داشتیم. استقبال بی‌نظیری که هم اساتید دانشگاه حلب هم دانشجویانش از اساتید ایرانی، از پژوهش‌های ایرانی داشتن بی‌نظیر بود. خب مستظری دانشگاه حلب دانشگاهی بود که در حالا سال گذشته 7 سال بود که جنگ بر اینها تحمیل شده بود که الان 8th year هست، به سوریه تحمیل شده بود، حتی یک روز هم تعطیل نشده بود با اینکه نصف شهر حلب عملا ویران شده بود، اما دانشگاه حلب به خاطر اهمیتی که ملت سوریه برای علم و دانش قائلن حتی یک روز هم تعطیل نشده بود. من فکر میکنم آقای دکتر اون چیزی که مقام معظم رهبری هفته پیش هم در سخنرانیشون فرمودن اخراج واقعی امریکایی ها از منطقه. برای اخراج واقعی امریکایی ها از منطقه ما بایستی بریم در کشورهای اسلامی دانشگاه های خودمون رو تأسیس بکنیم، بایستی بریم مراکز علمی و پژوهشی خودمون رو تأسیس بکنیم. واقعا
ایفای نقش
اینطور نبایستی باشه که در عراق یا در برخی از همین کشورهای اسلامی فارغ از بحث پایگاه‌های نظامی الان مؤسسات آموزش زبان امریکایی بخوان فعالیت بکنن. مؤسسات دانشگاهی امریکایی تو برخی از این کشورها بایستو اخراج واقعی امریکایی‌ها از منطقه از این مسیر میسر میشه. من مباحثم زیاده، خب میفرمایید که بسیار عالی،
سپاسگزاریم از صحبت‌های شفاف و مهم مهمانان گرامی. شنوندگان عزیز، برنامه گام دوم رو از رادیو گفتگو با موضوع دانشگاه و گام دوم در خدمت شما بودیم. مهمانان برنامه امروز ما آقای دکتر صالح اسکندری، قائم مقام دبیر کل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر مهدی رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاونت تحلیل و بررسی بسیج اساتید واحد علوم تحقیقات تهران، و آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی، با ما همراه بودند. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند. سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی. گذار به نسل جدید حکمرانی. گرد همایی بزرگ پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مدیران بخش خصوصی و عمومی. فرصتی برای شنیدن تجربیات ناب حکمرانی. جایی برای گفتگوی صریح و نقدهای کارشناسی. مواجهه با آرای متفاوت و نو در عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری. مکان سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما. زمان 25 و 26 دی ماه 1398. دبیرخانه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 10:51 و 32 ثانیه. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر سلیمی، رئیس امداد و نجات کشور، که تا لحظات دیگه به محض برقراری با ایشون میخوایم راجع به سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان صحبت بکنیم. حتما همه شما در جریان خبرها هستید که سیل در این مناطق، در هرمزگان، قشم و بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان خساراتی به بار آورده و در حال حاضر هم ارتش و سپاه با کلیه امکاناتشون در منطقه هستند تا کمک بکنن به آسیب دیدگان و سیل زدگان. انشالله که همه مردم شریف و عزیز ما هم توجه داشته باشن که این حوادث به هر حال خساراتی رو به بار میاره و ما هم نباید بی تفاوت از کنار اون بگذریم، کمک بکنیم، اهتمام به امور مسلمین داشته باشیم تا انشالله درد و آلام این عزیزان کاهش پیدا بکنه. در این ایام که حالا ممکنه در اونجا خلی مقدار کمتر، ولی خب زمستان هست و سرما، لذا آب گرفتگی در منازل باعث شده که سرپناه این عزیزان به هر حال برای زندگی مقدور نباشه و بیرون از منزل چادر بزنن یا در به هر حال اماکنی که آماده کردند انشالله بتونن زندگی بکنن. خب ارتباطمون برقرار هست. بله جناب آقای قادری الان پشت خط ارتباطی ما هستن، معاون بازسازی امداد و نجات کشور. آقای قادری خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام جناب کشکی،
سلامت باشید. خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت جناب،
سپاسگزارم
خدمت شنوندگان عزیز.
جناب آقای قادری، به هر حال حوادثی که به صورت طبیعی و غیر طبیعی وقتی به وجود میاد خسارات و صدماتی به همراه داره. کشور ما هم جز 10 کشور حادثه خیز جهان هست در حوادثی مثل زلزله و سیل. بفرمایید آخرین خبرها در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، قشم چی هست؟
با خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که از دیروز صبح اول وقت خدمت جناب نجار رئیس سازمان مدت بحران کشور در منطقه هستیم و بازدیدهای اساسی از منطقه انجام شده. همه دستگاه ها پای کار هستند و خدمات مطلوبی رو در حال در حال ارائه به مردم شریف استان هستن. عمدتا خب بارندگی تموم شده و سیل هم فروکش کرده، منتها مشکلات که خب وجود داره قاعدتا این مشکلات شاید این مقدار زمان نیاز داشته باشه که کامل برطرف بشه، ولی الحمدلله مشکل خاص جدی در این منطقه نیست و همه دستگاه‌ها با تمام توان و با قدرت در حال ارائه خدمات مورد نیاز مردم هستن. همین حالا هم که ما خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، مشغول بازدید از روستاهای
بله.
در واقع شهرستان‌های سرباز و چابهار هستیم که در این بازدید انجام میدیم از این مطلب.
خواهش میکنم آیه قادری، به هر حال شما معاون مدیریت بحران کشور هستید.
بله.
الان بیشترین آب گرفتگی کجا هست؟ بعضی از بخش ها و روستاها طبق گفته فرمانداران اون منطقه اعلام کردن که به صورت جزیره در اومدن.
خب ببینید اینجا خب استان خیلی وسیع و گسترده است، تعداد دارید که تقریبا 12% نسبت کشور رو استان سیستان و بلوچستان داره. فاصله سکونتگاه‌های شهری و روستایی توی این استان خیلی زیاده، گاهن روستاهای ما داریم در منطقه 50-60 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن.
بله.
طبیعتاً این مقدار خدمات رسانی رو با مشکل مواجه میکنه، یعنی این مقدار بالاخره
بله
ممکنه کیفیت کار رو پایین بیاره و این مقدار کار رو سخت کنه. به این دلیل ممکنه بعضی از روستاها که فاصله‌هاشون زیاده از شهرستان ها و منطقه دیگه
بله
ممکن هست که حالا مشکلاتی در این رابطه داشته باشه، ولی عرض کردم تمام تلاش نیروهای مسلح ارزم به حضورتون سلال احمر کلی دستگاه‌های اجرایی در داخل استان مجموعه وزارتخانه‌ها دیروز بالاخره ما خدمت جناب آقای دکتر لاریجانی بودیم اینجا
بله.
خدمت وزیر محترم نیرو بودیم، خدمت فرمانده محترم سپاه بودیم در منطقه. میخوام عرض بکنم که در واقع جمعی و یک کلاش جمعی در حال انجام هست که بتونن مشکلات رو به حداقل ممکن برسونن.
بله.
طبیعیست که خب بارندگی که ما اینجا داشتیم اینم عرض بکنم مهمه که بالاخره بعد قضیه مقدار مشخص،
یعنی در واقع بارونی که یک سال بعد می اومد تو دو روز اومده دیگه.
بله متوسط بارندگی اینجا 113 میلیمتر در سال، اینجا در عرض کمتر از 48 ساعت 115 میلیمتر بارندگی داشتیم. البته در بعضی بله. از نقاط ما 226 میلیمتر هم بارندگی داشتیم.
همینطوره بله.
خب این بالاخره شما مقایسه بکنید طبیعتاً کار با مشکل مواجه.
همینطوره بله. جناب آقای قادری الان خب به همه دستگاه ها دارن کمک میکنن که این مشکلات کم بشه. الان نیاز اولیه مردم آیا تامین شده؟ و سوال دوم هم اینه که هموطنان ما که الان صدای شما رو میشنون چه کمکی میتونن بکنن؟
والا کمک که بالاخره عرض کردم موایل ارائه
بله.
این کمک ها در حال انجامه، تا کمکی که مردم عزیز ما مثل همیشه پایکار هستن میتونه انجام بدن بیشتر به صورت نقدی اگر باشه و از طریق هلال احمر شماره حساب 5-9 که متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
این شماره حساب در دسترس مردم عزیز از طریق بانک ملی هستش که از اون طریق میتونن کمک بکنن و در واقع کمک‌های خودشون به این منطقه منعکس بکنن. اینکه مشکلاتی وجود داره
خب
مشکلات در حال رفع شدن هست.
بله بله.
این تلاشی که من عرض کردم خدمتتون.
اتفاقا سوالم هم همین بود که آقای قادری الان ما کی تقریبا به حالت عادی عادی که میگم نه اینکه همه اینا حل دیگه اسکان داده شدن، نیاز اولیه تامین شده که حالا انشالله بتونن بازسازی بکنن، نظافت بکنن، لایروبی بکنن، چقدر طول میکشه؟
حالا من عرض کردم تقریبا سیل دیگه فروکش کرده، ما با اون صورت نداریم آبی که بخواد اذیت بکنه، مگر در بعضی از روستاهای دوردست که یه مقدار حالا نقاط مشخصی ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه. اگه نه ما حالا داریم بازدید میکنیم از صبح تا چابهار رو عرض کردم محور رو ما تو محور هستیم داریم بازدید میکنیم واقعا.
بسیار.
اینکه مشکلات خیلی کمتر شده.
بله بله انشالله که هرچه زودتر کم. یک خبری در شبکه‌های اجتماعی بود آقای قادری، چون شما اونجا حضور دارید میخوام سوال بکنم، شاید در تخصص خود شما و بنده هم نباشه، میگفتن که تمساها اومدن تو زندگی این گاندوها اومدن و اینها.
نه اینا رو من بله. خودم دیدم تو فضای مجازی اینا پخش شده. نه خیر این بالاخره ما که چند روز اینجایی من عرض کردم میوارادن
چیزی
واقعا مشاهده نکردیم.
بله بله بسیار
واقعا من چیزی مشاهده نکردم.
خیلی متشکرم جناب آقای قادری عزیز، معاون محترم بازسازی مدیریت بحران کشور، که این توضیحات رو به عزیزان شنونده دادید. از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خدا.